امیر امین و جبرئیل به علی علیه السلام با عنوان امیر المؤمنین سلام داد. امیر المؤمنین علیه السلام عرض کرد: صدا را شنیدم اما کسی را نمی بینم. پیامبر فرمود: ای علی، این جبرئیل است، از جانب خدا آمده تا آنچه را به من وعده داده تصدیق و تأیید کند. پس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به یکی از اصحاب فرمان داد که برخیزد و با عنوان امیرالمؤمنین به علی علیه السلام سلام دهد. وی گفت: آیا این فرمان خدا و رسول است؟ فرمود: آری. پس دیگری را فرمان داد. او هم همان اعتراض را کرد و همان پاسخ را شنید. پس از آن مقداد، سلمان، ابوذر، حذیفه، ابن مسعود و بریده را فرمانی مشابه داد و ایشان بی آنکه اعتراضی کنند برخاستند و سلام دادند. پس از آن بود که آن دو نفر گفتند: هرگز نخواهیم گذاشت به آنچه می خواهد برسد. جبرئیل آمد و گفت: خدا امر فرموده تا همه آنچه می دانی را به علی تعلیم کنی و هر آنچه در دست توست را به او بسپاری، که علی امین و مورد اعتماد است. پس پیامبر علی را فرا خواند و یک شب و روز را با او گذراند و علم و حکمتی را که نزدش بود به او سپرد. در همان روز همسر پیامبر به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت: ای رسول خدا، خلوت تو با علی به طول انجامیده. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از او رو برگرداند. گفت: چرا از من رو برمیگردانی؟ آن هم در موردی که صلاح من است که آن را بدانم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: این امر به مصلحت کسانی است که خدا را قبول دارند و به او ایمان دارند. من آن را به تو میگویم، اما رازدار باش. اگر آن را حفظ کردی، خدا در دنیا و آخرت حفظت کند، ولی اگر آن را افشا کردی، به خداوند کافر شده ای. خداوند به من امر کرده که علی علیه السلام را امام مردم معرفی کنم و او را جانشین خود قرار دهم. این امر را در دلت پنهان کن. اما او آن را افشا کرد و آن را به حفصه و پدرش گفت. خبر به زودی به طلقا و منافقان رسید. روزهای حجت الوداع است و پیامبر به همراه جمعیت زیادی که بسیاری از آنان تازه مسلمان بودند به اعمال حج و تعلیم دستورات دین مشغول بودند. این در حالی است که تمام روزهای حضور در عرفات و منا فکر پیامبر به فرمان الهی و نحوه اجرای آن می گذشت. این تازه مسلمانان که بسیاریشان تحت تأثیر منافقان هم بودند را چگونه می شود به اطاعت فرمان خدا و رسولش واداشت؟ چگونه مخالفت ها و حسادت ها را باید کنترل کرد؟ در همین روز جبرئیل به محضر رسول خدا رسید و از ایشان خواست تا علی علیه السلام را فرا بخواند. پس از آنکه علی علیه السلام حاضر شد، صدای جبرئیل را شنید که به او سلام می دهد: السلام علیک یا امیر المؤمنین. علی علیه السلام عرض کرد: یا رسول الله، صدایی می شنوم اما کسی را نمی بینم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: این جبرئیل است که به تو این گونه سلام می دهد. سپس جبرئیل گفت: ای رسول خدا، خدایت فرمان داده که آنچه را از علم و حکمت در سینه داری و آنچه را از ودایع نبوت در اختیار توست به علی علیه السلام واگذاری، که او امین و مورد اعتماد است. پس از این فرمان بود که خلوت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با امیرالمؤمنین علی علیه السلام آغاز شد، خلوتی که در تمام روز و تا پاسی از شب ادامه داشت. در تمام این روز پیامبر علم و حکمت خود را به او سپرد. از همین روز که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بارها مردم را به فراگیری علم و حکمت خود فراخواند و تنها راه آن را امیرالمؤمنین علی علیه السلام معرفی کرد، بارها فرمود: انا مدینة العلم و علی بابها، فمن اراد العلم فلیقتبسه من علی، و انا مدینة الحکمت و علی بابها ولن تؤت المدینة الا من قبل الباب. ورود به شهر و خانه از راهی غیر از در آن کاری دزدانه است. دزد همیشه در حال ترس است و همیشه هم معلوم نیست که به آنچه می خواهد برسد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم راهی برای علم و حکمت جز امیرالمؤمنین علی علیه السلام معرفی نمی کند. رسیدن به علم و حکمت جز از راه او دزدی گمراهانه است که به مقصود هم نمی رسد. شواهد تاریخی نیز حاکی از علم کامل امیرالمومنین است، اگرچه بسیاری از شواهد علم حضرت را در ضمن جهل دیگران خوانده و شنیده ایم. روزهای پس از پیامبر که امیر قدیر علیه السلام خانه نشین شده بود و مردم از علمش محروم بودند، همان روزها که خلیفه سقیفه به جبر حکم میراند، روزهایی است که هر که علمی را طلب می کند آن را پیدا نمی کند. روزهایی که یهودیان به مسجد می آمدند تا با سوالات خود جهل خلیفه را به رخ مسلمانان پیرو خلیفه بکشند. برتری علمی امیرالمومنین علی علیه السلام بر سایران امری مخفی نیست. همه بر این برتری اقرار کردند تا آنجا که خلیفه دوم مکرر می گفت اگر علی نبود عمر هلاک می شد و خدا مرا در مخمصه ها بی علی گیر نیندازد. پس از آن پیامبر ودایع نبوت را که نشانه های امامت و جانشینی بودند به امیرالمؤمنین سپرد. شمشیر و سلاح و زره پیامبر مهمترین آنها بود. همان سلاحی که مانند تابوت در بنی اسرائیل نشانه جانشینی بود. اگر کسی ادعایی بر امامت می کرد، باید آن سلاح را نشان می داد. حتی سالها بعد در عهد امام صادق، زمانی که عبدالله ابن حسن ادعای امامت و جانشینی کرد، مجبور شد به دروغ ادعا کند که سلاح رسول خدا نزد من است. امام صادق علیه السلام فرمود، به خدا دروغ می گوید، او نه تنها آن سلاح را ندارد، بلکه آن را ندیده است، حتی پدرش هم آن را ندیده، و اگر دیده باشد نزد علی ابن الحسین علیه السلام دیده است. اگر دیده است بگوید نشانه غلاف آن چیست؟ بر دسته آن چه نوشته شده است؟ پس پیامبر آنچه برای امامت و امت نیاز بود و نشانه ها را به امیرالمؤمنین سپرد. بدیهی است در شلوغی عرفات و منا خلوت کردن پیامبر و امیرالمؤمنین علیه السلام از چشم دیگران دور نمی‌ماند. حسودان بیشتر حسادت می‌کردند، اما منافقان که به خوبی می‌دانستند این خلوت و نجوا امری عادی نیست، در صدد کسب اخبار بودند. از این رو کسی که همسر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بود نزد پیامبر آمد و اعتراض کرد که یا رسول الله خلوت تو با علی طولانی شده است. پیامبر که می دانست انگیزه او از این نزدیک شدن و سخن گفتن چیست از او رو برگرداند. باز اصرار کرد و گفت یا رسول الله این دانستن به مصلحت من است، چرا پاسخ نمی دهی و رو بر می گردانی؟ پیامبر فرمود آنچه سبب طولانی شدن خلوت ما شده امری است که تنها به مصلحت مؤمنان است، آنها که خدا ایمانشان را پذیرفته. حال که اصرار داری بدانی میگویم، اما بدان اگر آن را نزد خودت نگه داشتی و به کسی نگفتی، خدا تو را در دنیا و آخرت حفظ خواهد کرد، ولی اگر آن را افشا کنی به خدا کافر شده ای و تمام اعمالت از بین خواهد رفت. خداوند به من فرمان داده تا علی را به امامت و جانشینی پس از خودم معرفی کنم و فرمان داده تا علم و حکمت خود و ودیعه های نبوت را به او بسپارم و من در این خلوت طولانی به همین مشغول بودم. اما تو آن را به کسی نگو تا زمانی که من آن را برای مردم بگویم. اما او به دستور پیامبر عمل نکرد و خیلی زود سر پیامبر را افشا کرد. اول به حفصه گفت و سپس به پدرش. حفصه هم آن را با پدرش در میان گذاشت. منافقان که گمان برده بودند که ماجرای مهمی در راه است، با آگاه شدن از راه پیامبر نقشه های خود را جلو انداختند. نقشه قتل پیامبر. پس از خواندن این سطور از تاریخ و گزاره‌های مشابهش، این سوال در ذهن به وجود می‌آید که چرا کسانی باید اینقدر به پیامبر نزدیک می‌شدند تا از همه چیز آگاه شوند و برای هر چیزی نقشه‌ای تهیه کنند؟ پاسخ این سوال اگرچه ساده و مجمل نیست، باید آن را به حکیم بودن پیامبر مرتبط دانست. پیامبری حکیم با علمی که از وحی نشأت گرفته به خوبی می داند که منافقان برای او، دین او و خلافت پس از او برنامه ها دارند. بهترین شیوه مقابله با این برنامه ها دو کار است. اولین کار بازی گرفتن آنهاست. گاهی دشمن با آگاهی از برنامه‌ای نقشه خود را پیش می اندازد و همین باعث می شود که نتواند با تمرکز و دقت کافی نقشه را طراحی کند. نمونه بسیار خوب آن را در حوادث پس از پیامبر و در حاضر شدن حضرت زهرا در میدان مقابله با منافقان می توان دید. دومین کار آن است که با وادار کردن دشمن به واکنش دستش برای دیگران رو شود. مثلا درباره آخرین وصیت پیامبر که نگذاشتند نوشته شود. آیا پیامبر کسانی که دور بسترش بودند را نمی شناخت؟ همان افرادی که دو سه روز قبلتر از اطاعت فرمان پیامبر برای تجهیز سپاه اسامه سرپیچی کرده بودند، حالا بر بستر پیامبر حاضر بودند. پس چرا پیامبر در حضور اینها اصرار به نوشتن وصیت داشت؟ اصراری که سرانجام با توهین سخیف برخی ظاهراً ناکام ماند. جواب دقیقاً همین جاست. اگر پیامبر وصیت را می‌نوشت که مطلوبش حاصل شده بود، اما حالا که وصیت نوشته نشده هم آیا مطلوب او حاصل شده است؟ باید گفت آری. مطلوب دیگر پیامبر این بود که دیگران متوجه باشند برخی افراد پیرامون پیامبر که اصرار دارند خود را به ایشان نزدیک نشان دهند، هیچ اعتقادی به خدا و به او ندارند. مردم از این افراد چیزی ندیده بودند که متوجه این نفاق باشند. اما با جمله توهین آمیز ان الرجل لیهجر همه متوجه شدند. در همین داستان پس از آنکه یکی از زنان سر پیامبر را افشا کرد چه شد؟ پیامبر رازی را پنهانی گفت و او هم پنهانی به منافقان رساند و منافقان هم پنهانی نقشه های خود را طراحی کردند. اما خداوند علنی فرمود
و از اسر نبی و الى بعض ازواجهی حدیثن و علنی فرمود ان تتوبا الى الله فقد تقت قلوبكما و ان تظاهرا علیه فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین
و علنی فرمود
ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما
تا مردمان بدانند ملاک اطاعت از خدا و رسول است، نه همراهی و خیشاوندی با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. پس از آنکه جبرائیل فرمان خدا را ابلاغ کرد، پیامبر تعدادی از اصحاب خود را فراخواند. آنها در خیمه پیامبر حاضر شدند و ایشان به آنها دستور داد که برخیزند و به علی ابن ابی طالب سلام دهند. سلامی متفاوت، سلام با عنوان امیرالمؤمنین. اولین مخاطب دستور پیامبر یکی از مهاجرین بود. برخاست و با حالتی معترض گفت آیا این دستور از جانب خدا و رسول است؟ پیامبر فرمود آری دستور خدا و رسول است. پس او سلام داد و نشست. پس از آن پیامبر به دیگری همان دستور را داد و او همان اعتراض را کرد و همان پاسخ را شنید. پیداست اعتراض این دو یا به این بوده است که آیا این امر واجب است که اطاعت شود یا می توان از آن سرپیچی کرد، یا ممکن است به این دلیل باشد که به صدور این فرمان از جانب خدا شک داشتند. وقتی پیامبر دستوری می دهد معنا ندارد که از او پرسیده شود آیا این دستور از جانب توست؟ هر کدام که باشد از نارضایتی کامل آن دو درباره آنچه رخ می دهد نشان دارد. گویی قرآنی هنوز نازل نشده یا اینان نخواندند یا ندیدند.
ما اتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا
یا ندیدند.
و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یو.
این تردید در اطاعت از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم معنایی جز کفر ندارد. پس از آن دو پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به دیگر اصحاب هم همان دستور را داد. سلمان، مقداد، ابوذر، حذیفه، بریده و ابن مسعود برخاستند و بی اینکه اعتراضی کنند به علی ابن ابی طالب با عنوان امیرالمؤمنین سلام دادند. این گونه بود که پیامبر برای پیمان بزرگ غدیر زمینه سازی کرد.